نجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إن خير ناصرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يرى إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أسفافها وآبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. مقدمة تولد جواد الائمه علیه السلام رو تبریک عرض می کنم. امیدوارم که بتوانیم مقام قدسی این انسان الهی را که بیش از آن که ظهور زمینی داشتند ظهور آسمانی داشتند رو بتوانیم این مقام رو بفهمیم و از این مقام مدد بگیریم. امامی که تلیعه غیبت امام زمان بودند و انگشت اشاره وجودشان بیش از آن که به بیرون پرده باشد به درون پرده بود و حقایق غیبی. از امام رضا به بعد علیه السلام وجود امام ها سلام الله علیهم اشاره به حضور کمتر در صحنه حیات محسوس و توجه به تحرک بیشتر در صحنه حیات غیبی بود. در واقع می توان گفت که غیبت به یه نحوی از امام جواد علیه السلام شروع شد. به همین جهت حتی امام با یارانشان از پشت پرده صحبت می فرمودن تا انسانها از محسوسیتگری و محدود شدن به محسوسات آزاد شوند و به مقام امام، حقیقت امام، معانی وجودی امام بیشتر فکر کنند. و به همین جهت عرض کردم از خدا می خواهیم عیدی ما توجه به اون وجودات قدسی این ائمه به خصوص حضرت جواد باشد. اون آقا گفت که ای خدا جان را تو بنما اون مقام کندرو بی حرف می روید کلام. و امام جواد یکی از همین حقایقند، بی حرف حقایقی را برای ما آوردن، بی حرف کلام ها دارند و تجسم فرهنگ عظیم و عزیز تشیع. تا کسی مقامی را در عالم غیب طی نکند از جواد الائمه و هادی و عسگری و فرزند عسگری سلام الله علیهم اجمعین بهره لازم نخواهد بود. دنبال آن نباشیم که چگونه در صحنه های حیات محسوس این ائمه قدم زدن، دنبال این باشیم که وجود مبارک این عزیزان به کجا اشاره دارد. خودشان یک نمونه اشاره به غیبند و یک ظهور عالیه غیبی که تامش و تمامش در حضرت حجت سلام الله علیه و علی آبائهم است. خدایا عیدی ما را توجه و ارادت و بهره‌مندی از مقام پربرکت این امام قرار بده. فرمود که انسان ها حالا که غیب آسمان و زمین نزد خداست، در آیه 77، و غیب این عالم، غیب آسمان و زمین که مال خداست، یکی از مبانی ترین مبانی غیب قیامت است که دست خداست. غیب آسمان و زمین از خداست، یکی از مبانی غیب آسمان و زمین قیامت است. پس قیامت دست خداست. چقدر در صحنه است راسته، مثل یه چشم هم زدن، از اینم کمتر. اینقدر عالم قیامت حی و حاضر است و خدا هم که برای تحقق قیامت از همه قادرتر است. ان الله علی کل شیء قدیر. حالا که رسیدید به این که غیب آسمان و زمین در ید قدرت، در ید قدرت خداست، و قیامت که غیب آسمان و زمین است، کلمه هل بسر آه و اقرب، دست خداست دیگه. کافیست خداوند که قیامت که غیب این آسمان و زمین است دستشه، یه کمک بفرماد ما به قیامت برسیم. مگه همه من و شما نمیخوایم که به باطن این عالم دست پیدا کنیم، از این ظاهر به باطن بریم، به ملکوت عالم بریم؟ مگه خود خدا دعوتمون نکرد اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض؟ چرا به ملکوت آسمان و زمین نگاه نمیکنیم؟ مگه نفرمود که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء؟ همه ملکوت عالم در قبضه خداوند است. جنبه ملکوتی عالم جنبه اصلی عالم است، جنبه مبنایی عالم است. اصل عالم ملکوت عالم است. حالا غیب عالم همون ملکوت عالم است. میفرماد که خب این دست خداست. همه ما مگه نمیخوایم به ملکوت سر بزنیم؟ خودش فرمود چرا به ملکوت آسمان و زمین نگاه نمیکنید؟ حالا ملکوت آسمان و زمین دست خداست. میفرماد دست خداست و کافیست تو بخواهی خداوند تو رو قیامتیت کنه. مگه فقط منحصراً وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمان الان قیامتی قائم، میفرمان آقا منو بردن قیامت، الان قیامتی قائم. حضرت میفرمان من قیامتم قائم شد، اصلا تمام رسیدم. مگه در معراج حضرت این همه در قیامت سیر نکردن؟ بهشتیا را دیدن، جهنم. مگه اون زید ابن حارثه که حضرت پیامبر صبح بلند شدن دیدن پشت صف داره عبادت میکنه، گفتن کیف اصبحت زید؟ گفت موقنا، در یقینم صدای زفیر جهنم رو میشنوم، بهشتیا را میبینم، اصلا دارم یا رسول الله میبینم کدوم اصحابتون تو بهشتن کدوم تو جهنم. اینه روایت های شیعه ما دارد، اهل سنت هم البته نرکن. زید ابن حارثه خب پس کجا دست در دینا رو میبینه؟ پس معلومه که اون که غیب سماوات و ارض دستش هست، همین حالا میتونه ما رو ببره قیامت. خب زیدا برده است. مگه امیرالمومنین نفرمودن لا کش فلقتا مزدت تو یقینا؟ پرده برد اقا، من چیز جدیدی نمیبینم، به یقینم اضافه نمیشه. چرا؟ چون پس در قیامت هست. هم معصوم، ما زید ابن حارثه را که معصوم نمیدونیم که به اعتبار اینکه 14 معصوم باشه، ولی میبینیم که قصه این که داره قیامت رو ترسیم میکنه و برای پیامبر میگه، و پیامبرم نمیگن دروغ میگه، میگن این بنده ایست که نور الله قلوبه، خدا قلبش نورانی کرده. پس معلومه میشه که بنده ای قدم قدم به اینجا برسه. میفرماد که تو از چی مشکل داری؟ استبعاد تو از کجاست؟ غیب عالم دست خداست. قیامتم اینقدر نزدیکه که کافیست راست کمتر از یک چشم به هم زدن نگاه کنی، همین میشه قیامت. یه مثال بزن، شما وقتی میخوابی، یعنی تا بیداریم که بیداریم، بعد یه مرتبه میبینیم خوابیم، چقدر طول کشید که از بیداری خوابیدیم، اوناش که تو رخت خواب بودیم که بیدار بودیم، اوناش که رو این پهلو افتادیم که بیدار بودیم، رو اون پهلو هم که بیدار بودیم، بعدم که خواب بودیم خواب بودیم. از بیداری تا خوابی چقدر طول کشی؟ کیچی. کلم هن بلبسه آهو و اقره، از اینم کمتر. فقط ما نمیدونیم یادیم قیایی و خوابی. تو خواب بودن که خواب نبودیم که خوابی که اون وقت که خوابیم هم خواب باشیم که، یعنی اگه شما وقتی خوابیدم تو خواب بودن هم خواب باشیم که خواب نمیدیدید، نسبت به بیداری خواب بودی. اما کجا خواب بودیم؟ خب یا جا دیگه بودیم؟ تموم شد اطراف هم میدیدیم، چیز میبینیم، آینده هم بعضی چیزها رو میبینیم. یعنی چطور شدی چی رفتیم اونجا؟ اصلا نمیفهمیم که خوابیدیم. اگه فهمی خوابیدیم که بیداریم، فقط خوابیدیم. خوابیدیم یعنی چه؟ مثل این که الان شما اینجا نشستید، شما الان همینطور اینجا نشستید دیگه. میفهمیدم اینجا نشستید، وقتی که متوجه بشین که اینجا نشستید که دیگه به حرف ما گوش نمیدین، پیش خودتونین که اینجا نشستید، وقتی واقعا اینجا نشستید. فقط آدم انگار، ببخشید میگم، فقط آدم خوابه نسبت به بیداری. حالا کجاست؟ همون جاست که باید باشه. میفرماد که آقا خدا که قادر است، حواست کجاست؟ آخر آیه رو ببینید، ان الله علی کل شیء قدیر. آقا یه همت میخواد، یه ماه رجب میخواد، یه ان شاء الله به لطف و کرم خداوندی، یک اعمال ایام البیزا، اون عصر پنجشنبه ام داوود، اعمال ام داوود که ان شاء الله همه خدا کمکمون کنه که انجام بدیم. همینا دیگه کار حل میکنه. یه هم بینید انگار یه خبری دیگه هست، یه خبری دیگه، درجه داره، درجه داره. هر کس راست خودش چیز میگیره. میفرماد که اینجوریست دنیا. حالا رفتی کیا میپرستی؟ برگردید، هنوز گیره آیه 73 هستیم. در آیه 73 میگن آخه کیا دارین میپرستین؟ هیچ ارزه ای نداره. در آیات بعدی مثال آورد، گفت اینا که شما میپرستید کر و کور و گنگ و بی ارزن. در آیه 77 گفت بفرمایید این طرفش، خدا رو ببینید چه کار است. ولله غیب السماوات والارض. خدایی که پیامبر ما رو دعوت میکنه بپرستید، درست عکس اونا. اونا هیچ ارزه‌ای ندارن. خدا اینقدر قدرت داره که قیامت عالم دستشه، غیب عالم دستشه. و ما امر الساعه، این قیامت، ساعه عرض کردم یعنی قیامت، اینقدر چیزی نیست در مقابل خدا که مثل یه چشم به هم زدن است که بیاد. میاد آقا. البته میدانید که اون قیامتی که جمیع بشر هرش پیدا میکنه، اون یه قیامت خاص است. اون کاری به اون فرمایش حضرت که میفرمان الان قیامتی قائم نداره. اون قیامت قیامتی است که جمیع بشریت اونجا جمع میشن، اون یوم الحساب است و اون حرفا. بعد میفرمان حالا یه نگاهی دیگه بکن تا از اینجا به بعد. میخواد آیه 77 محور قرار بده تا یه خوده به ما کمک کنه که این دل ما خوب متوجه باشد یعنی چه ولله غیب السماوات والارض. بده یه نگاهی به اطرافت بکن، اصلا خودت که تا اینجا اومدی چطوری اومدی؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم. تا اینجا که خودت نبودی، والله اخرجکم، آوردنده خارجت کردن. حالا چی؟ لا تعلمون شیء، هیچی هم نمیدونست، هیچ. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، هم گوشت داد، جعل لکم برای شما گوش قرار داد، شما که نداشتی، ابصار قرار داد، چشم ها داد قرار بداد، و افئده هم بداد. این افئده یعنی همون شعور، عقل. این غیر اون قلب است که محل کشف حقیقت هست. این افعده اینجا به معنی همه عقل ماست که باش زندگی میکنیم، مترادف، یعنی همردیف کیا آورده است؟ سمع و بصر آورده است. یعنی همون فرمایش علامه، عوامل ادراکی انسان، هم حس و هم عقل و فکر میشه عوامل ادراکی انسان. بفرمایید خب همه اینا رو که خدا بداد، اون وقت حالا اینا رو داد که چی؟ داد که همینطور این وسط واسی یا قیامتی کنی خودتا. لعلکم تشکرون، بلکه که بکار ببری. شکر نعمت یعنی بکار بردن نعمت، و در حین بکار بردن از منعم غافل نشی. نمیگن شکر نعمت، بلکه بکار ببری، جهتش بدیق. میفرماد اینها را به تو ندادن که متوقف بشی، اینها را به تو دادن که در تحرک رسیدن به ارتباط با عالم غیب و رسیدن به خدایی که مالک عالم غیب است استفاده کنی. علم یرا، حالا یه نمونه دیگه، پس این به خودت نگاه کن، تو تمام عوامل حرکتت رو ادراکت رو خدا بده است که نمانی. آخر آیه کمک میکنه با لعلکم تشکرون، بلکه استفاده کنی از اینا. استفاده صحیح از اندیشه و سمع و بصر کردن یعنی چی؟ یعنی اینا رو سیرش دادن در اون جهتی که خدا خواست از ما سیرش بدیم، یعنی خدا بین بشیم، خدا فهم بشیم، خدا پرست بشیم. علم یرا، آیا اینایی که فاصله میگیرن از دین، اینجا دیگه ضمیر کما برداشت، اونجا گفت ای انسانهای عزیز، اینجا میگه ای اونایی که دینداری نمی کنید، یعنی غایب آورد ضمیر. علم یرا، آیا اینایی که پشت به دین کردن نمی بینن؟ علم یرا الی طیر مسخرات فی جو السماء، نگاه نمی کنند به پرنده ها که در آسمان هستن؟ ما یمسکهن الا الله، کی اینا رو نگر می داره؟ می فرماد که این پرنده ها را توی آسمان کی نگر می داره؟ جز یک نظامیست که خداوند اینا تنظیم کرده تا این پرنده بتونه تو آسمان بماند و حرکت کند و استفاده بکند از استعدادهای خودش و از این عالم. این پرنده در شرایطی است که خدا براش قرار داده است که نماند. پس چطوری شما میخوان تو این دنیا بمونی؟ متوقف بشی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اگر اهل ایمان باشی، اگه متوجه شده باشید مبدعی هست، معادی هست، شما به معادی میرید. خود همین قصه این پرنده اینه که خداوند نظامی آفریده است که هر کس به اون چه باید برسد برسد. چطوری؟ حالا انسان تو بنا داری در این دنیا مشغول بشی و به اون چه باید برسی غافلی ازش، با وحی و دین به اون چه باید برسی باید برسی، چون خدا یک چنین لطفی کرده است که بنده هاش و موجوداتش در زمین نمانند و از حرکت باز نایستند. می فرماد تمام شرایط متوقف نشدن تو را ما فراهم کردیم، پس هیچ توجیهی برای متوقف شدن، مشغول زمین شدن، گرفتار زندگی شدن، یک و دو در زندگی زدن نداری. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، خدا قرار داده است از خونه هاتون محلی برای آرامش. و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا، از پوست انعام یعنی چارپایان اهلی برای شما خونه قرار داده است. همین مثلا خودش فرمود تستخفونها یوم زعنکم و یوم اقامتکم، که بتونید در حین کوچ از خونه سبک استفاده کنید و حتی وقتی که هستین تو شهر. عمده اینه میگه ببین نظامی قرار دادیم که تو میتونی از پوست حیوانش یه خونه بپا کنی. البته قبلش هم گفته است نظامی قرار دادیم که میتونی تو این دنیا محل سکونتی در خونه بسازی و محل سکونتی قرار بدی، و نظامی قرار دادیم و من اسفافها و آبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الهی، نظامی قرار دادیم که از پشم گوسفندانی که از این انعام هستن و پشم شترهایی که از همین چارپایان هستن و موی بزهایی که از این چارپایان هستن. حالا همین فرمایش علامه اینجا خوب است. حالا مثلا گفتن یک شب بگیریم پشم، یک شب بگیریم کرک، یک شب بگیریم مو و اون هارم بزنیم به کل انعام، درست هم در میام. میگه حالا با این پشم و مو و کرک و این چیزا چه کار میکنی؟ وسایل زندگی میسازی، لاحاف درست میکنی، دوشک درست میکنی و حتی معامله میکنی، متاعن کالا میدی، کالا میگیری و اینجوری زندگی میکنی. تنهاد نگذاشتیم تو این دنیا. حالا که تنهاد نگذاشتیم، هم خودتو تنها حس نکن، هم خودتو معطل و بیکار حس نکن. آیه بعدی رو هم میخونم تا انشالله این سه چهار تا آیه خیلی نکته به ما بده، خیلی آیات خوبیه. والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال که از اون چه که خلق کرده است حتی برای تو سایه درست کرده است که زیرش در یه آرامش استراحت کنی، و کوها رو وسیله‌ای برای پناه بهش ببری، پناهگاه تو باشه، کنترل کنه ابرها را، سیر بده جویها را، ذخیره کند برفها را، همه اینا را در کنف کوها شما زندگی میکنی. حتما میدانید که اگر کوها روی زمین نبود تمام زمین را خشکسالی از بین می برد، کنترل ابرها و اینکه اگه این کوها نبود، خب این ابرا که پشت کوه نمی ریختن، راه می افتادن می رفتن تو ربع الخالی عربستان و نمیدونم بیابانهای بی آب و علف، همه جا می شد چی؟ یه باران بسیار کم، همه جا خشکسالی از بین می برد. حالا نظریات مفصلی خیلی نمیخوایم واردش بشیم، حداقل شما اینا میبینید که کنترل ابرها، تنظیم نظام جوی، کنترل حرکت بادها، ذخیره برف، اگه این برفا همش بیاد تو دشت خب آب میشه، ما زمستون تابستون چه کار کنیم؟ نه دیگه، میذارن سر کوها، بعد هرچه هوا گرم میشه اینم بیشتر آب میشه، هم یه منبعی است که ما بتونیم در طول تابستان چه کار کنیم؟ استفاده کنیم، کنترل سیستم فضایی، هم که خود حالا اگه این ابرا به جای اینکه نوک قله ها میبارید کف دشت میبارید، حالا پس چطوری ما آب سریان شده جاری شده داشته باشیم؟ باید آب تازه اینقدر با موتور آب بکشیم، حالا خودش میذارن اون بالا یواش یواش خودش میاد پایین، یعنی سیستمی ساختن که تو سطمه نخوری آدم رو جعل لکم، میخوام عنایت داشته باشین، نه شما را تنها گذاشتند و بیکس که اینقدر احساس بیکسی میکنی تو این دنیا، این تمدن جدید ما را بی خدا تو این دنیا ترسیم میکنه، برای همین همین تمام زندگیمون گرفتار این است که نمیریم، در صورت یه خدا میگه من کاری کردم که نمیری، فقط تو متوجه باش در این آغوش گرم رحمت الهی بدون بیکار نیستی. و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر، این پیراهنایی که میپوشید و میفرماد که ما اینجور قرار دادیم که از گرما و سرما حفظ بشید، گرما رو آورده است به قرینه اینکه سرما هم توشه، یعنی نمیخواد حالا بگو چرا سرما توش نیست، پیراهنا برای گرما و سرماست که ما رو حفظ کنه. حالا اگه جنس این پیراهنا آهنی بود ما میمردیم از سرما و گرما، یعنی نگوید که خودمون پیراهنا رو درست میکنیم، آخه چه رابطه‌ای بین خاصیت این پیراهنا از نظر به اصطلاح اون چهش میگن عایق بودن و بدن ماست، چه رابطه بین آب و حیات ماست؟ شما میدونین همه چیز تو این دنیا در اثر سرما منقبض میشه، سنگین میشه میره پای اگه مایع باشه، حالا اگه آب هم مثل همه بود، اگه بگم یه قانون کلی کوری این کارو کرده بود، و تمام کف اقیانوس ها چی میشد؟ یخ میشد، تمام موجودات اقیانوس ها میمرد، هی یخ میزد میزد نید بالا تمام اقیانوس ها یخ زده میشد، کف اقیانوس ها خیلی سرده، ولی به سرعت آب همین که 4 درجه کمتر شد میاد بالا، برای همین روی اقیانوس ها یخ میزد. میفرماد من کاری کردم که تو در حیات نمانی، و نمونای محسوس تر میارم، یا آقا این پیراهنی که میپوشی نوع ارتباط این پیراهن با حیات تو، یعنی نوع ارتباط این طبیعت با زندگی تو، یعنی نوع ارتباط این عالم برای این که تو در عالم به شدت گرفتار زندگی نشی. ادامه میدیم حالا بحث داریم. و سرابیل تقیکم بعثکم، و ما میگه خدا قرار داد برای شما پیراهنایی که از خشونت نجات پیدا کنید، نجات میده شما را از جنگ، یعنی همون چی؟ زره. اگه زره نبود و شمشیر بود، شمشیردارها همه را میکشتن، اگر که عکسش بود شمشیر نبود، تحرک جامعه از بین میرفت. میفرماد که طوری کردیم که نه جهان بی زره باشد، که تمام هیبت و حکومت بر شمشیرداران باشد، نه اون چنان است که بی شمشیری را ما جاری کردیم در عالم. از همینجا خیلی چیز گیرتون میاد یواشکی، که خب حالا مثلا جنگ ستارگان دیگه طوریست که دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم. دشمن که اینجوری با شما حرف میزنه، دشمن خودش هم مستقل از نظام الهی میدانه که من میتونم با طرح جنگ ستارگان کاری بکنم که هیچ موشک دیگه تو هوا پرواز نکنه. خودم هم طرح ستارگان رو دارم، با هواپیمامم تمام دنیا رو میزنم، هر موشکی هم که خواست هواپیما منو بزنه با لیزر میزنمش. مگه همین ادعا نیست؟ ولی ببینین که نمیشه. هنوز شما سپر داری، شمشیرم داری، اونم سپر داره و شمشیر داره. دنیا رو طوری نساختیم که بی زر شما زندگی کنیم. اینجور نیست که هیچ شرایط دفاعی در مقابل جباران شما نداشته باشید. شما در آغوش گرم خدا دارید زندگی میکنید. جباران و ترسوها هر دو غافلن از اون آغوش گرم رحمت الهی. میگه اینجوریست دنیا. کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون. میگه خداوند این نعمتش به شما تمام کرده است. یعنی چی تمام کرده؟ یعنی کاری کرده است که شما کم نیارید در زندگی زمینی. که چه کار کنید؟ شاید که تسلیم خدا بشید، شاید که تسلیم بشید. حرف درسته، واقعا اگه کسی زندگیش تماما گرفتار شد دیگه این کی میتونه فکر کنه که خدا خدا بگه، وحی بفهمه، پیغمبر بفهمه، عبادت کنه، سجده کنه. اما اون طرف قضیه میگه من دنیا رو اونجور خلق نکردم که تو اینقدر خودت گرفتار میکنی. اگه اونقدر گرفتاری که نمیتونی تسلیم حق بشی یا مسلمان بشی یا مسلمانی کنی، بگرد ببین از نعمتهای پروراننده پروردگارت استفاده نمی کنی، پش کردی به نعمت الهی. میگه ما سنتمون اینه که این پرنده را تو هوا داریمش. درست در شرایط که آدم میگه که خب دیگه تو هوا یکی را نگه داشتم یه خود مشکل عمدن، میگه یه مثالی میزنه قرآن که این مثال یه خورده ذهن ببره. حالا یه وقت اسم مثلا میگفت آقا ما کاری کردیم که آب توی جوبا روان بشه، یه خود بیشتر، یعنی بیشتر آدم میگفت نه طبیعیه. اما میگه تو ببین شرایط بیش از حد عادی را ما کنار هم آوردیم تا این پرنده میتونه تو هوا واسه دیگه. میگه خب ما که چنین نظامی داریم که در هوا خداوند الا الله، ببینید ما یمسکه، آقا طبیعت این کار کرده است. نه، منظور نیست که خدا وقتی بخواد کاری را بکنه حتما اسباب خاص خودش را استخدام میکنه. مثل اینه که یکی بگه که مادر من گوش نمیپزه، آب جوشه ها و گاز گوش میپزه. تازه این مثال خیلی هم مثال خوبی نی. میگیم که خوب باشه، چی بود که اینا را تنظیم کرد؟ گوشت توی یخچال هم پخته میشو؟ یه نظمی داد تا اون نتیجه را گرفت. حالا خداوند هم بود مخلوقات رو داده، هم طوری کنار هم آورده است که اون نتیجهی که میخوا بگیره. هم بود پرنده، بود هوا، بود مقاومت هوا، بود عناصر موجود در هوا، گزنون، نپتون، کریپتون، نیتروژن، همه اینا رو داده است. حالا بعد طوری تنظیم کرده است که شما میبینید این پرنده در حد اقل انرژی. شما ببینید وقتی میخواید یک هواپیما تو هوا نگردن چقدر انرژی صرف میکنین؟ در حد اقل انرژی که اون انرژی هم خدا داده است، دانه هم خدا داده است، تو هوا نگهش میداره. میگه خب از این خیلی چیزا یاد بگی. برای همین آخر آیه گفت ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اونایی که اهل ایمانن خیلی چیز از این یاد میگیرن. چی یاد میگیرن؟ که خدایا ما را نمیذاری در بمونی. من یه بار دیگه این جمله را شاید گفته باشم، نگفته باشم هم از ما داشته باشین جمله را. تمدن جدید، تمدن ساخته شده توسط انسان مضطربی است که متوجه نیست آغوش خدا برای کمالاتی که این نیاز دارد باز است، پشت به خدا کرده است، حالا میگه چطوری زندگی کنم. وقت ببینید چه زندگی برای خودشون درست کردن، همه زندگیشون گرفتاری است. وقت ما هم الان اونجوری داریم زندگی میکنیم، متاسفانه متوجه نیستیم که خیلی قسمتها را به جای اینکه ما به عهده ماشین ها بگذاریم، نظام طبیعت در اختیار ما گذاشته. یه نمونه سادش، شما این قنات ها را چطوری ما تهیه کردیم؟ فرهنگ قنات ها هیچ، اومدیم از خود انرژی جاذبه و سریان و سیلان آب قنات را تف کردیم. شما بدون هیچ پمپاژی میبینید در ده، دم دروازه هر دهی قنات داره آب میده. خب این یه فرهنگه که متوجه خدا نظامی ساخته است که تو این نظام من میتونم بدون انرژی های زیاد زنده بمانم، فقط کافیست از سنن الهی استفاده کنم. یه نظامم هست پشت میکنه، یه فرهنگم هست پشت میکنه به این. این که آخر آیه 81 فرمود لعلکم تسلمون، میگه عزیز من اگر تو متوجه این نظام الهی باشی میتونی راحت دینه بپذیری، تسلیم خدا بشی. این که میبینی تسلیم خدا نیستی، متوجه نیستی که چه نظام پر برکتی رو خدا برای تو آفرید است. میخوای همیشه یه کاری بکنی که یه کاری کرده باشی، خب نمیخواد الان خیلی کارا رو بکنی. گاهی باوردون میاد که آدم خودش بی خودی به درد سر میندازه تا یه کاری بکنه، کاری نداره، نمیدونه دم کارش بندگیه، قالی یه سری کارهایی برای خودش جور میکنه. این آدم گرفتار کارا خودش میکنه، نه اینکه کار اینه گرفتار کردن. من از این جمله های جعل لکم خیلی چیز میخوام گیرم بیاد و گیره شما. میگه عزیزم من برادون قرار دادم، چرا نمبینی؟ من شما را از شکم مادر در آوردم تا برسونم به جایی لعلکم تشکرون. من میخوام شما را به جاها برسونم. من همونم که این پرنده را تو هوا نگه داشتم، من نظامی میسازم که پرندشم تو هوا نگه بتونم بدارم. حالا من چه کار کردم؟ برای شما خانه های قابل سکونت فراهم کردم. از طبیعی ترین پدیده ها مایحتاج شما را فراهم کردم، از پوست حیواناتون خونه براتون درست کردم، از موی حیواناتون و پشم و کرک حیواناتون زندگی براتون ترتیب دادم، برنامه اقتصادی براتون ترتیب دادم که بتونین زندگی کنین، کالا از بقیه بگین، کالا به بقیه بدین. من کاری کردم سایه درختان در این دنیا لغو نباشه. و الله جعل لکم مما خلق زلحالا، من کاری کردم، خدا می فرماد، خدا کاری کرده است که از سایه درخت برای شما محل آرامش و اینا ایجاد شده است. من کاری کردم که این کوها شما را پناه میده. نظام الهی به قول آقا خیلی خوب میگه، میگه آقا نظامی نیست که چیزی توش بی خود باشد، یکی چیزی هم نیست که تو بیشتر از این خیلی بخوای، از تو خواستن که تو هم یه هی بگو، یا سبو یا خم می یا قدح باده کنند، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، یک کف خاک. شما عرض کردم گاهی رنگ گلا، آدم میگه این رنگا چشمک داره میزنه که طبیعت ای پرنده ها کدوماتون برین سراغ کدوم گل. یکی از این بنده خدا میگفت آقا، یکی از این زنبوردارا میفرمود که آقا زنبور با اتکلون خیلی بده، فلانی اتکلون زده بود رفته بود کنار کندور ریختند رو سرش گزیدندش تا مرد. گفتم بابا زنبوره که با اتکلون بد نیست، زنبوره دنبال بوی عطر خوشست، چون در سیستمش چطوریست، هر جا بوی عطر هست شهد گلی هست، تو بی خود عطر که مالی گلا بوده زدی به کله، حالا اونا اومدن سراغ کله تو، بعد شانسی هم آوردن، بورا دارن اما شهد ندارن. نه که زنبورا مثلا باید، یعنی یک نظامیست همه چی، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، قطره ای که از جوی باری می رود در پی انجام کاری می رود، چیز بی خودی نیست. ز شوق لب رزق خاران ز خاک دود دانه تا آسیا سینه چاک، همون آر میگه دیگه، حکمت حق در قضا و در قدر کرد ما را عاشقان یکدیگر. تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آن آب خار. این هم یه نگاهه، این نگاه خوبیه، نگاه نیوتونی نیست. این نگاه نیوتون نمی فهمد که آب دارد اشوه میاد و آب خارم داره دنبالش میده. اون میگه نه آقا، از داره فیزیولوژی مثلا نمیدونم مولکول ها اینقدر فاصله شونه بگو که در صد درجه هم به جوش میاد. یه نگاه دیگه است. این نگاهی که قرآن به شما میده خیلی قشنگه، میگه آقا یه جور دیگه ببین این جهان را، آغوش بازی از پروردگارت ببین که برای تو آفریده شده است. این یک، که تو سطمه نخوری. الان طوری شده است، یه بار دیگه عرض کردم، طوری شده است که بهترین هدیه های خدا برای ما شده زر. خاک چیز بدیه است. خاک تو طبیعت خاک هست، بنده رو خاک بشینم کلی میکروبایی که به بدن بنده است با خاک از بین میره. خاکا گفتن نخور، حرام است. جالبه با غیر تربت سید و شهدا هر خاکی بخوری حرام است، اما نگفتن از خاک هم بترس، با خاک زندگی کن. مگه نگفتن که اصلا تیمم که با خاک است یعنی خاک و آب هر دوشون طهورن. طهورن نه یعنی پاکن، پاک کننده هم هستن هر کدوم در جای خودش. خب حالا این تمدن همچی با خاک قهره فاصله گرفته است که کلی جارو برقی درست میکنن که خاکا را لا فرشه درارن. یه وقت یا ذرهش لا فرشه نباشد این میکروب خطرناک، وقت نتیجه چی میشد؟ میکروبا راحت عشق میکنن، میکروبا را خاک میکشد. بخونی بسیاری باکتری هایی که در خاک هست وسیله است که میکروبا را بکشه. حالا میکروبا را شما بستر کشتشون رو از بین بردن خاک فراهم میکنه. ببین چه زندگی. بعد هم میگم آقا چرا اینقدر مریضی؟ خب که با خاک قهرید، با همه چی عهد کردیم، با هیچ، با خودمونم که قهری، با خدام که قهری. خب این میشه دیگه طبیعت. امروز داشتم اشاره هم میخوندم قشنگ بود، میفرماد خدایا، خدا میفرماد که آدم اسرافکار حتما دینش از دست میدهد. مترفوها، میگه مترف نمیتونه دیندار بمونه. چرا؟ مترف یعنی ریختا پاش کننده دیگه. حالا که از ریختا پاش کرد دو تا مشکل داره. اولا بیشتر نیاز پیدا میکنه، هی به خدا قر میزنه پس چرا نیاز ما رو نمیدی؟ این آخوندام چه کار ازشون نیامد؟ اینجوری حرف میزنه. یکی هم چی اینقدر گرفتاره مایحتاج خودش که اصلا نمیرسه بندگی کنه. میفرما تو کجا را گم کردی؟ من برات یه بستری آفریدم که هیچ کدومی مشکل نیست. از طبیعی ترین مخلوقات تو میتونی زندگی خودت داشته باشی. بر همین میفرماد این پیراهنت هم که میتونه از گرما تو را حفظ کنه، در متوجه باش ما اینجوری برنامه ریزی کردیم که بتونه از گرما حفظت کنه. بگذاریم. بعد میگه پیامبر حالا که اینجور شد به این مردم گفتی که شرایط بندگی خیلی سخت نیست، حالا دیگه هر کاری میخوان، هر غلطی میخوان بکن. شرایط بندگی سخت نیست. اگر خودتون شرایط بندگی را سخت کردین، چون از لطفهای طبیعی خدا برای زندگی طبیعی روی این زمین استفاده نمی کنید. فَإِن تَوَلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگه پشت کردن، خودشون پشت کردن، وظیفه تو این بود که خوب مسئله رو طرح کنی. بلاغ مبین، پیامبر عزیز تو باید خوب مسئله رو طرح کنی، اما اگه پشت کردن بکنن. علت این که پشت کردن موعده این که در بستر گرم رحمت الهی قرار دارد نیستن که پشت میکنن. مسئله براشون روشن است، اشتباه دارن. بعد می فرماد خیلی عالی است، آیه 83، پیامبر عزیز یعرفون نعمت الله، یعرفون نعمت الله، اینا نعمت خدا را می شناسن. ثم ینکرون ها، می شناسن اما زیرش می زنن. حالا که این کار کنن و اکثر همون کافرون، اکثرشون کافرن و کافرن می شن. برای اینکه این آیه رو معنی کنیم من از اون روایت استفاده میکنم، ولی بعد توسعهش میده. میدونید که یه روایت گاهی یه مصداقه. روایت اینه که امام میفرمان پیامبر فرمود من ولایت امیرالمومنین را به اینها معرفی کردم و اینها شناختن نعمت ولایت را، نعمت ولایت را، نه خود ولایت را، فهمیدن چقدر فایده دارد که امیرالمومنین برشون حکومت کنه، اما نخواستن. یعنی در ذیل این آیه این روایت داشته باشی، اینا نخواستن، بهش عمل نکردن، در ثانی اکثرشون کافر شد. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که این آدم ها که زیر بار دین نمیرن میدونن مشکلاتشون واقعا چطوری حل میشه، نمیخوان. یعنی چه؟ باوردون میاد؟ همشون میدونن که اگر این رئیس متدین بیاد سر کار، کار اداره درست میشه. اما میدونن اگه این رئیس متدین بیاد سر کار، اگه رفتن گفتن حالا اگه میشد ما کار نکرده یه ذره اضافه کارمون بده، وقت میده ما عمل نمیشه، پس میخوایم نیاد. مثالم التفات فرمودی؟ همه میدونن این جنگ و این مدت انقلاب و همیشه بینید هر وقت یه روحانی متدینی اومد به میدون و مردم پشتش گرفتن، همون وقت مشکلاتشون حل شد و سالها هم حل شد. همیشه هم روحانیون وقت اومدن به میدون که دیگه کارت داشت به استخون میرسید، دیگه نابود داشت میشد همیشه کشور، همیشه، چه زمان مشروطه، چه قبلش، چه زمان سال 1320 رضا خان رفت، چه در خود انقلاب. ببینید وقتی روحانیون در انقلاب شما بدن سر کار که دیگه با بحث دروازه های تمدن و تغییر تاریخ هجری دیگه اینا میخواستن تمام ریشه را نابود کنن. یعنی روحانیون، که منظورم از روحانیون مظاهر دین و دینداریست، وقتی میمدن رو کار که تمام کشور در حال نابودی بود، اینا هم کشور از نابودی نجات میدادن، هم مشکلاتی که گرفتار بودن مردم یواش یواش رفع میکردن، هم بعد که یه عده‌ای میمدن که آبی به پوستشون میمد و روحانیت رو حذف میکردن، مدتها به برکت اون روحانیت کشور بازم استفاده میکرد. آیه قرآن داریم، آیه قرآن انشاءالله رسیدیم بحث میکنیم. میفرماد که دین میفرسیم، بعد یه سری یه خود فشار میاریم به مردم، بلکه متضرع باز ساتزا تزرع کننده بشن، دعلکم یتزرعون، یه جا میفرماد دعلکم یزرعون، بنالن. بعد با این پیغمبر که آوردیم این ناله ها و این شرایط زندگی خوبی براشون ترتیب میدیم، حتی عفا، به طوری که یادشون میره در چه بدبختی و فلاکت بودن. میگن چی؟ میگن ای یه خود مشکلات داشتیم و رفع شد، لقد مس آبا اون از زراع و سرا، یه مشکلاتی بود پدرامون هم داشتن حالا رفع شد. میگه بعدن دیگه نابودشون میکنیم و اخذناهم بغتتن و هم لایشعرون. حالا این همیشه مشخصه، همه میدونن، تمام سلطنت طلبا میدونن، تمام طاغوتیا میدونن که هر وقت دین بیاد سر کار، مسیر علوی بشه، مشکلات مردم رفع میشه، مردم جهتشون درست میشه. اما همین آدما هوسشون نمیگذاره که پشت این حرفشونو بگیرن. تمام اونایی که امیرالمومنین گذاشتن کنار میدونستن که این مظهر دینداریه. خودشون گفتن چی؟ گفتن اگه این بیاد سر کار نمیذاره ما به کارمون برسیم. اینا منتظر بودن پیامبر فوت کنن و برگردن به جاهلیت، اینا منتظر بودن پیامبر فوت کنن برگردن به شیوه خودشون. میدونستن امیرالمومنین اگه بیاد سر کار نمیذاره اینا برگردن به شیوه خودشون، هم میدونستن هم نمیخواستن. دقت کن، حالا آیه رو میخونیم، میگه میدونستن، آقا حالا میدونن، حواستون کجاست آقا؟ تمام طاغوتیا میدونن اگر بخواد مشکلاتشون حل بشه، مشکلات این جمع فقط با دین حل میشه. این که یه آخوندا بهونه میکنن و فوش میدن، هیچ وقت وقتی میگن دین بیاد سر کار منظور یه آخونده کلاش نیست. بله همیشه تو هر شرایط ممکنه یه دی هم سوء استفاده کنن، ولی بدنه یه برگشت دین به اینست که مبتکران، کارشناسان دین صاحب نظر بشن. الان شما ببینید تو برنامه هایی هست میذارن گاهی که این روانشناسا میان میگن چطوری بچه‌ها رو تربیت کنید، همه حق دارن نظر بدن غیر آخوند، یعنی واقعا دین راست این دکترا که این خانم دکتر که اونجا میشینه پوز افادش را به رخ ملت میکشه و ما مفلوکان که نشستن این خانم بگه که چطوری بچه‌ها دینا تربیت کنید. خدایا دیگه در خونه اهل بیت بسته شدن مگه چطوری است؟ مگه آخون چی از خودش داره؟ اون که میگه قال الصادق قال الواقع، خب همینطور در خونه اهل بیت بستن دیگه، میدونند نیمی ارزه براشون، چون اگه آخوند بیاد اولا اینا باید رو سریاشونه بکشن جلوتر، این از اولش. در ثانی نمیتونن هر چه حرفی چرت و پرت بزنن. یا آخوند تو جلسه باشد یه مرتبه میگن آقا طبق قول امام صادق این حرف غلطه، اونا دیگه باید بیچاره هیچی ندارن بگن، خب پس باید آخوند نیاد تا هر چه غلط دارن بگن. ساده اید آقا. خب میدونند نمیخواند، بی خودی هم نمیخواد وقت اینا صرف کنی. این آیه قرآن از پیامبر دو بار میگن آیه رو بخونیم، معلوم است که دل پیغمبر رو میخواسته خدا به دست بیاره. آیه 82 رو اول میخونیم. فَإِن تَوَلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگه بد پش میکنن پیامبر، فکر نکن نمیدونن تو به درد بخوری، نمیخوام، تو خوب بگو، خوب گوش بدید آقایونا خواهرها، نه اینکه حالا ول کنیم قهر کنیم، تو خوب بگو، مطلب خوب بگو، اون جایی که باید بگو خوب بگو. بلاغ مبین یعنی برسون، بلغه خوبم برسون، واضح برسون، روشن بکن مسئله را. من یکی از گلایی که به خودم دارم گاهی همینه که انتقاد میکنیم و رد میشیم، اونقدر آدم خلاصه غیر عجوری نیستیم که بگیم آقا این انتقادش، اینم جوابش، اینا باید میگفتید، اینا نگفتید، اینا گفتید، حیف، ای کاش میکردیم. به عهدمونه که بکنیم، هم بگون که این غلطه، هم بگیم این درستش چطوریست، هم درستا خوب شرح بدیم، یه کلمه هم نگویم ما ول کنیم بریم. بعد میگه خوب پیغمبر این کارو بکن، خوبم بگو، به جاشم بگو. اما یعرفون نعمت الله، اینا میشناختن نعمت خدا را. نعمت خدا هم که اینجا آخه خود آیه میگه یعنی چی؟ قبلش فرموده چیا برسون؟ دینه برسون. خب این نعمت منظور چیه؟ همون دینه. مگه قبلش نفرمود که بلاغ مبین داشته باش؟ در چی بلاغ مبین داشته باش؟ در دین. پس حالا میگن نعمت همیشه، یعنی میدونن دین حقه، همین حالا میدونن که دین حقه، دینم نجاتشون میده. خوب من میخوام این روانکاوی قضیه را توی این آیه التفات بفرم. میگه یونکرون، نمیگه تکذیب میکنن، میگه انکار میکنن، نگر که ولش کن. خود فرمایش آقای طباطبایی خوبه، میفرمان آقای طباطبایی به اون چه که باید بر اساس این نعمت عمل کنن نمیکنن. من دقت کردم دم آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه خیلی دقیق این جمله را میگن، میگه آقا اینا حتی نمیگن که نه، نمیگن نه، نمیگن دین حق نیست، اما محل میذارن، از کنارش میگذرن. اگه بگوی که آقا امام صادق بهتر برنامه برای تعلیم و تربیت داره یا فلان دکترای روانشناسی، میگن آقا امام صادق، اما بعد کیلا دعوت میکنن دکترا روانشناسی. یعنی یونی که از کنارش میگذرم. جمله ایشون نمیدونم درست همشه من نوشتم یا نه، میفرماند که در عمل انکار میکردن و مقتضی عمل را اون چه باید عمل کنن بر اساس این نعمت عمل نمی کنن. نه اینکه بیان بگن آقا تو بی خود میگی، نمیدونم دین بی خوده، نه شما حالا ببینید دین را نمیگن بی خوده، دینی زندگی نمی کنن، نمیگن بی خوده دینی، میگه پیغمبر عزیز اینا اکثرشون کافرن، اینا دارن به کفر نزدیک میشن. نعمت وحی و نعمت امام و نعمت روایت و نعمت عبادت مال اینه که استفاده کنیم، اگر بپذیریم ولی استفاده نکنیم و اکثرهم و اکثرهم کافرون یا همول کافرون، اینا اکثرشون کافرون، من چشام نمیده اکثرهم کافر روهمه، من حالا همون اکثرهم کافر، من چشامون نمیده. خب میگه که اکثرشون پیغمبر اینا کافرن. از چی کافرن؟ از این که نعمت ها میشناسن ازش استفاده نمی کنن. دقت کردین آقا؟ میخوام نتیجه بگیریم که پس شما چه کار کنید؟ حالا میخوام از این آیه استفاده کنیم، چون بعدش سیاق عوض میشه. میگه آره جون خودشون روز قیامت، روز قیامت نمونه های حقیقت را میاریم و میگیم بفرمایید شما چقدر دور بودید، حالا بعد بحث میکنیم اون شهدا که یا من نبعث من کل امت شهیدا، نمونه ها یه حقیقت مظهر همه کمالاتی که لازم بود همه بهش اقتدا کنن. حالا ما چه کار کنیم؟ ما تو این قضیه چه کار کنیم که به این گرفتاری نیفتیم؟ دوباره از اول باید آیه رو بخونیم. اولا متوجه باشیم آقا این دنیا بستر خوبیست برای بندگی، خودمون رو بی خود گرفتار نکنیم. ثانیه بدونیم بی خودی غیر خدا رو نپرستیم. ثالثا شرایطی برای خودمون فراهم کنیم که حق را که شناختیم بتونیم عمل کنیم. ما خطری که بغل گوشمونه عزیزان این نیست که حقا نمیشناسیم، والا میشناسیم. خطری که بغل گوشمونه است که اینه که طوری زندگیمون رو تنظیم کردیم که وقتی هم که حقا میشناسیم نمیتونیم عمل کنیم. این خطرناکه. میفرماد پیامبر اینا میشناسن حقا خیلیشون، البته اینجا که مخاطب از کلیشون، اینا طوری خودشون رو گرفتار کردن که وقتی هم شناختن نمیتونن عمل کنن. ما براشون زندگی را طوری فراهم کردیم که اینا اینقدر گرفتار زندگی نباشن، خودشون گرفتار زندگی کردن، حالا نمیتونن حق عمل کنن. به قول آقای طباطبایی میفرماد بر اندوه آینده خود را مباس که آینده خوابیست چون پارها. میگه شما آینده خدا را حالا داری، آینده هم داری. چی باعث شد که ما گرفتار آینده بشیم؟ آینده 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 و تکلیفمون رو نسبت به بندگی از دست بدیم. اینه که فکر بکنیم آینده دیگه خدا بازنشسته شده است. بابا من دنیا رو برای شما همیشه خلق کردم. پس اگر این مسئله حل شه، اصلا تقوارم همینطور معنا میکنه. میگن متقی یعنی کسی که اون چرا خوب میدونه عمل میکنه. اون طرفا داستانشو دارین دیگه، چسته بود پای صحبت حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله. وسط صحبت بلند شد رفت. معلومه که یه چیز عمده ای بوده است، معمول نبوده است. همه بعد از صحبت حضرت به هم چرا رفت؟ حضرت فهمیدن رفت اون چه که فهمید عمل کن و تایید کردن. این روحیه که ما یواش یواش اون چه که حق میدونیم ما کنار نیاییم باش محکم پاشمان هستیم، یواش یواش روح کفر ما رو میگیره. تاریخ هم گواهه که خیلی این آدم هایی که منحرف شدن به جهت این نبود که امیرالمومنین و اهل البیت و دین و حق نمیدونستن، طور زندگیشون رو تنظیم کردن که دیگه نتونستن با حق کنار بیان. میدونستن حق است، نتونستن کنار بیان. خدایا نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.